Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasim el-Mustafa Muhammed. Ala ahl-i beytihi tayyibin tahirin. Bende hem hıtbeti şuma mucri ve karşınası muhterem salam arz mikonam. Hemçinin kesayi ki tasvir ve sedayi maru میبینن و میشنون سلام عرض بکنم. انشالله که بتونیم مباحث خوبی تو این جلسه داشته باشیم. منم مقدمتا این ایام و ورود به ماه رجب رو خدمت همه شیعیان و کسایی که صدا و تصویر ما رو میبینن و میشنون تبریک عرض میکنم. همچنین سال روز و بزرگداشت رحلت عالم والا مقام آیت الله مصباح یزدی رو تسلیت عرض میکنم، هم یادش رو گرامی میداریم. همچنین سردار دلها حاج قاسم سلیمانی سال روز شهادتش رو تسلیت و تبریک عرض میکنم به همه دوستان و علاقمندان به این بزرگواران که انشالله ما بتونیم پیروان این حضرات و این سردار عزیزمون و شهدا باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج.
من خدمتتون جواب بفرمایید.
مقدمه بگم از جلسه یا به همین ادامه شما؟
متوجهم که حالا یک هفته گذشته، اگر ممنون میشم یه چند دقیقه رو از مطالبی که جلسه گذشته فرمودید، چون استقبالی که مطالبی که از کجا این هوش مصنوعی که شروع شد و به اینجا
ادامه می‌فرمایید
ممنون
می‌شم. خدا خیرتون بده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه اول تقریبا یک سری مقدماتی و خدمت بزرگوارانی که بودن اینجا و صدا و تصویر ما رو می‌دیدن و می‌شنیدن عرض کردیم. بحث تعریف هوش مصنوعی بود که این اصطلاح اولین بار توسط جان مک‌کارتی Artificial Intelligence به این اصطلاح انگلیسی وضع شد توسط وی و همکارانش. قبلش هم گفتیم بود و هوش مصنوعی، ولی با این عنوان، نه به عنوان هوش ماشینی. بحث آلن تورینگ و آزمایشش رو توضیح دادیم. بعد دو تا روی کرد و تبیین کردیم. گفتیم ما الان تو کشور ما کدوم روی کرد بیشتر غلبه داره؟ گفتیم روی کرد فنی ابزاری، ولی در حالی گفتیم تو سطح دنیا و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا خیلی به مباحث فلسفی، بنیادین، اخلاقی، حقوقی اینا داره پیگیری میشه. تو کشور ما هم به اندازه، حالا نمیگیم بیشتر از جنبه ابزاری، به اندازه اون بال دیگر که باشه، بال فنی مهندسی، باید به مباحث نظری و بنیادین اهمیت داده بشه و پژوهش‌های تو این حوزه انجام بشه.
به اون چالش‌هایی که ممکنه برای ما کشونه مبتلا خود
بکرده نشه. بله. بعد حالا از اینجا وارد به بحث شدیم که از اون همون رویکرد دوم که باشه رویکرد بنیادین، گفتیم که یه سری نظام مسائلی داره. ما 6 تا نظام مسائل و شاخش رو گفتیم. گفتیم هم مباحث هستی شناختی و فلسفی داره هوش مصنوعی، هم مباحث معرفت شناختی داره، هم مسائل و چالش های انسان شناختی داره، و هم مباحث اخلاقی و ارزش شناختی داره، هم مسائل و چالش های دین شناختی، و آخرین مسئله خیلی مهم بحث های حکمرانی هوش مصنوعی. ما از این زاویه بنابر حالا این دعوتی که و این مجموعه که دنبال مباحث اعتقادی و چهارشنبه‌های اعتقادی هست، از این زاویه مسائل دین شناختی شو برخیاشو اون جلسه فقط رسیدیم که تبیینی کردیم که انشالله ادامه اون مباحث داریم چه چالش‌هایی داشت. بعد یه سری، حالا جلسه قبل هم گفتیم که گفتیم چرا باید نگرانی داشته باشیم. گفتیم خود مهندسین به یک سری مؤلفه‌هایی که تو خود تو هوش مصنوعی هست، اینا باعث میشه که تصمیمی که یک ماشین هوشمند یا سیستم هوشمند میگیره خب ممکنه دقیقا قابل پیشبینی نباشه. پس این قابل پیشبینی نبودن و خودمختاری که یک نوع سیستم هوشمند داره، اینا چالش ممکنه ایجاد کنه. و ما گفتیم که یکی از چالش ها این است که تو حوزه به لحاظ شناختی هم میتونه تأثیر بذاره. یعنی تو شناخت انسان هم میتونه تاثیر بذاره. حالا من میخوام اسلایدها بارگذاری بشم، دوستان با اسلایدان بیان جلو. گفتیم یکی از اون نگرانی های و چالش هایی که جلسه اول یکم توضیح دادیم بحث جعل عمیقه، دیپ فیک. خب از این ناحیه تو غربم براشون چالش آفرین بوده. ما اینو یکم باز توضیح بدیم، بعد چه وارد بحث های چالش های بعدی دین شناختی میشیم. خب اینا رو تقریبا توضیح دادیم، این اسلاید رو. خب ببینید، حالا قبل از این که وارد بحث چالش دیپ فیک بشیم، خب چرا باید از این نگران بود که داره یک نوع برتری شناختی از انسان پیدا میکنه؟ یعنی هوش مصنوعی گفتیم که منظورمون انسان معمولیه، برتری شناختی از انسانهای معمولی، نه هر انسانی، انسان کامل یا انسان معصوم منظورمون نیست. اینو ما تاکید روش میکنیم، بنابر مباحث انسان شناختی خودمون سر جای خودش اثبات شده این قضیه. چون برای من دیدم برخی از مهندسین مشتبه شدن، میگن اینقدر پردازش اطلاعات داره، یعنی آیا میتونه از امام معصوم، یعنی این شاید این براشون همین سوال بوده از آدمای فرهیخته و متدین، اینجا حرف رو تو دیدم سواله براش. ولی نه، مباحث کلامی اعتقادی خودمون نه، برامون حله این قضیه. حالا اگه خواستیم من بیشتر توضیح میدم، اینم یه نوع چالشیه. چون
به نوع این هوش مصنوعی میتونه در منطقه مادی ما نگاه مادی انسانی فراتر بشه، اما اون بعد فرا انسانی، فرا زمینی و فرا مادی میتونه به اون دسترسی نداره. ما خواهیم قیاس بکنیم با امام معصوم، اینطور اصلا نیست.
حالا حالا شما یه جنبه دیگر شما مطرح کردید، ما الان بیشتر جنبه شناختیش منظورمونه. آیا الان یه چند تا مثال میزنم که آیا به لحاظ شناختی میتونه از انسان بالا بزنه؟ ما اینجا الان این منظورم، اونی که شما میگید یه بحث فلسفیه. آیا به لحاظ هویت وجودیش که انسان ما میگیم قائلیم که یه بعد دیگه فرامادی داره، آیا به اون مرحله میشه؟ اون یه بحث فلسفیه، بحث خیلی حالا شیری هم جذابی هم هست، با مباحث دین شناختی هم یه جایی ارتباط پیدا میکنه. من اگه رسیدم اینو توضیح میدم. ببینید چجوری داره از جنبه شناختی داره بالا میزنه از انسان. چند تا مثال بزنم. در سال 2016-2017 یه بازی شطرنجی به عنوان آلفا زیرو کش شد. خب بازی های شطرنج هوشمند قبلی هم بوده. اولین طعم تلخ شکستی که انسان از ماشین هوشمند و هوش مصنوعی خورد تقریبا سال 1997، قهرمان بزرگ جهان گری کاسپاروف اولین بار شکست خورد از هوش مصنوعی که باعث شد اینجا سر شکسته بشه. چون انسانت داداشه، نه برخی از اندیشمندان میگفتن هیچ موقع هوش مصنوعی نمیتونه از انسان رو بالا بزنه، هر چی باشه باز ماشین تحت اختیار ماست. اولین طعم شکستی که تو اینجا خوردن تو هوش مهندسان هوش مصنوعی خیلی خوشحال شدن، به امیدوار شدن، چون هوش مصنوعی قبلش یه زمستانیو در داشت پشت سر میگذاشت. یعنی یک سری شکستای خورده بودن، اون اهدافی که تعیین کرده بودن مثلا سال 1990 مثلا میرسه برتر از انسان میشه، بعد دیدن نشد بردن سال 2000، بعضیا بردن 2020 30 50 همینجوری بردن بالا تا اون مرحله میرسه که از انسان بالا بره. خلاصه این که به لازم این بازی میخواستم بگم، بازی شطرنج آلفا زیرو چه فرقی با بازی‌های هوشمند قبلی داشت؟ این میتونه با خودش یا بازی کنه خطاهاش اصلاح کنه. با خودش بازی میکنه قوی میشه. جالب از اینه، اینو تو کتاب هنری کیسینجر و همکارانش تو بحث هوش مصنوعی با آینده بشریت، اینو دوستان اگه خواستن اونجا مطالعه کنن، مستند به اونجا ما داریم خدمتتون عرض میکنیم. تو این کتاب توضیح میده اینو، بعد میگه که آلفا زیرو نقطه قوت شناختیش اینجا مشخص میشه. قهرمان بزرگ‌های شطرنج انسانی میان نگاه میکنن به این بازی، تازه یک فرمول یاد میگیرن برن با روی انسان‌ها پیاده کنن. برای اینکه این فاجعه از نگاه مهندسی خیلی موافقت آمیزه. چرا؟ چون که اینجا هوش مصنوعی از انسان زده بالا به لحاظ شناختی و به لحاظ بازی شطرنج. برای اینکه یکم این فاجعه وار بودنش برای ما مشخص بشه، یه مثالی خیلی من اینو تو نشستان میزنم. ببینید یک مثلا با حالا با حوزه طلبی خودمون یه مثال بزنیم، ببینید چجوری عمقش مسئله روشن بشه. ببینید مثلا یک مرجع تقلیده که تام همه علومو داره، اون بیاد تو یک مسئله فقهی، نمیگیم دیگه مسئله فقهی که باز بگیم که خیلی چیزه، باز یکم پیچیده تره، یک مسئله ساده مثلا ادبیات عربی بلد نباشه، بیاد از یه طلبه مبتدی سال اول سوالشو بپرسه ببخشید این اعراب این مثلا فاعل اینجا یا مجهول چی میشه؟ اینو من می‌خواستم عمق این با این مثال بزنم. وقتی که هوش مصنوعی میاد قهرمان بزرگ شطرنج انسانی میاد از هوش مصنوعی یاد میگیره، تقریبا اینجوری میتونیم مثالی بزنیم که داره به لحاظ جنبه‌های شناختی داره تو یک حوزه اونم بازی شطرنج میزنه بالا.
هوش مصنوعی به نوعی نقاط قوت انسان‌ها رو میگیره، تجمیع میکنه،
بلکه بالاتر بعد خودش هم میتونه حتی تولیدم داشته باشه، ضریب خیلی بالا، حتی خودش چون جهالت جنراتیو داره مولده میتونه از خودش یه چیزی حتی اون داده آنچنانی هم از انسان ها نگرفته باشه، خودش بتونه یه چیزی مسئله حالا تولید کنه. این میخواستم یکم این مسئله جنبه شناختیشو بگم. باز یکم دیگه جنبه شناختی هوش مصنوعی داره میره بالا، بحث کشف داری هالوسین. داری هالوسین خیلی خلاصه بگم، تو همون کتاب باز توضیح میده یه آنتیبیوتیکی مهندسین ژنتیک برای اینکه کشف کنن باید سالها تحقیق کنن، چون باید این کدا رو با اینا رو مولکول‌ها رو ساختار اتمیش رو تشخیص بدن، یه آنتیبیوتیکی کشف کنن که تا حالا نبوده بتونه باکتریا بکشه. چرا آنتیبیوتیکای قبلی عمل نمی‌کنه؟ چون اون ویروس اون شناخته دیگه در مقابل اون مقاوم شده. باید آنتیبیوتیکی که جدید میاد به لحاظ قوت از و به لحاظ ساختار ژنتیکیش از اون بالاتر باشه. این حدودا 5 6 سال طول میکشه تا مهندسین انسانی اینو، مهندسین ژنتیک انسانی اینو کشف کنن. یک از طریق هوش مصنوعی که حالا اسمشو گذاشتن هالوسین از یک حالا اثر هنری، در عرض 6 ماه این دارو کشف میشه، آنتی بیوتیک. جالبشه که مهندسین تعجب میکنه از راه هایی رفته که تا حالا مهندسین ژنتیک از اون راه نرفته. یعنی یک راهی خودش کشف کرده، پس یه جنبه شناختی رو رفته که انسان تا حالا براش مجهول بوده. خب بس چت جی پی تی هم که مفصله، دوستان آشنایی دارن، یک سری تولید محتوایی داره انجام میده که حالا اگه رسیدیم من توضیح میدم چه چالشایی میتونه داشته باشه. اما وارد بحث دین شناختی بشیم، چه چالشای دین شناختی داشته باشه، برخی ها شده جلسه قبل اشاره وار کردیم نرسیدیم خیلی توضیح بدیم، بحث نقض حریم خصوصی و امنیت، بحث اعتماد به ابزارهای هوشمنده. مسئله تو غرب میگن یک ربات همدم که با ترکیب هوش مصنوعی گذاشتن برای اینکه از سالمندان یا کودک ها مراقبت کنه، این چقدر قابل اعتماده؟ آیا میتونه تصمیم بگیره که به انسان ضرر بزنه؟ اینجا یکی از چالش های غربی هم هست، یا ممکنه یه تصمیم بگیره که برای جان اون سالمند یا اون کودک مضر باشه و خطر آفرین باشه. یا یکی بس اعتماد، اینجا مسئله اعتماد به ابزارهای هوش مصنوعی مطرح میشه و اینجا بحثای فقه حقوقی پیش میاد دیگه. آیا اینجا آسیب و ضرر زد، اینجا مسئولیتش یا کیه؟ یا بحث خودروهای خودران رو یکم جلسه قبل توضیح دادیم که این خودروهای خودران یه آسیبی بزنن چون خود مختاره، خودش تصمیم گرفته، یه حادثه آفریده، جان چند نفر گرفته، مسئولش کیه؟ اینجا مورد بحثه. آیا اون شرکت سازنده، ما این برنامه نویس، کاربری که اینو درخواست کرده، یا خود ماشین؟ خیلی جالب خوشمزه میشه. مگه ما الان خدای نکرده میریم خیابون ماشینمون بخوره به کسی، خدای نکرده یه آسیب بزن ببینه، مگه پلیس میاد ماشینو جریمه کنه یا ماشینو ببرن زندان؟ یعنی چون اینقدر ماشین داره پیچیده میشه، رفتار انسانی داره شباهت به رفتار هوشمند پیدا میکنه، ممکنه تو آینده بحث مسئولیت پذیری خود ماشین بیاد. آیا ما باید برای ماشین هم یک نوع قوانینی خود برای سیستم هوشمند در نظر بگیریم یا نه؟ مثلا یه مثال باز عینی تر بزنم، حالا تو بحث ادامه میخواستم این مثال بزنم ولی اینجا میگم. مثلا یک ربات هوشمندی خیلی هست، خیلی جام رفته، حتی سازمان بین‌المللی رفته ازش مصاحبه هم گرفتن تو اونجا، ربات صوفی هست. ربات صوفی ها رو به کشور عربستان اومده بهش حق شهروندی اعطا کرده. حق شهروندی یعنی چی؟ یعنی حق دیگه، حق یعنی حقوق داره. خب اینه یکم ما بیان بحث بازش کنیم، یعنی آیا این حق داره؟ این یعنی یه شهرونده شیعه یا ماشینه؟ میدونیم اینجا مسائل فلسفی پیش میاد، هم دینی هم فلسفی. ما باید با این باید ما معامله شیعه کنیم یا شخص؟ اگه شما گفتی این شخص یه بار حقوقی داره، اگه گفتی اولی گفتم شخص، اگه گفتی اگه شما گفتی این شیعه یه بار حقوقی داره، نتایج حقوقی و پیمانتای حقوقی داره. اینجا با احسنتون، بله احسنتون، بحث مالکیت، بحث آیا مثلا این حق رأی دادن هم داره آینده، چون هوشمنده دیگه، مثل انسان داره. مثلا عربستانی که حکومت مردم سالاری نداره، برای اینکه حالا پوز بده که ما داریم دنبال فناوری هستیم، اینقدر پیش رفتیم، حق شهروندی داره بهش اعطا میکنه. فکر نکنم عقلشون به اینجا مثلا بعضیاشون برسه که داری شما حق بهش میدی، آیا مثلا حقوق شهروندی داری بهش میدی، آیا این حق رأی هم داره که تو کشورشون مثلا حکومت رأی‌گیری هم نیست. یا به بحث‌های دیگه، بحث این که مثلا به یکی آسیب بزنه، آیا این خودش باید محاکمه بشه، مسئولیت پذیر پاسخگو؟ اینجا بحث‌های فقهی حقوقیش پیش میاد. حالا بحث مسئله دیگه، چالش دین شناختی از ناحیه جهل عمیق، ما اینو یکم توضیح بدیم بیشتر. و بحث ببینید جهل عمیق، بحث دیپ فیک، خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، ماشین از طریق هوش مصنوعی میتونه کاملا رفتار و حالتهایی مانند انسان یه شخصیت داشته باشه. مثلا حالا کلیپ هایی هست ما اینجا هم بعضی میبینید، یه شخصی داره صحبت میکنه، تصاویر، حتی تصاویر که شما داشته باشی میتونه بهش متحرکش کنه، تون صدای طرف رو بهش بده. بله، این خود طرف بتونه، فقط شما یک تون صدای از اون داشته باشین، یک داده و دیتای از اون داشته باشین، میتونی اونو به هر گونه سخن در بیاری. اینجا چه چالشایی پیدا می‌کنه؟ این هم استفاده خوب داره، هم استفاده بد داره. استفاده خوبش رو بگم. استفاده خوب آقا تو بحث انیمیشن سازی، تو بحث آقا ما می‌خوایم یه محتوای دینی رو مثلا در قالب آموزه جبهه و جنگ و شهادت ایثارگری به بچه‌هامون انتقال بدیم، خب میتونیم از فناوری دیپ فیک استفاده کنیم، شهدا رو، حالا فتوایی که اخیرا من تو فضای مجازی دیدم، حالا نمیدونم چقدر صحت و سندیتش که آقا بوده، ولی اونجا اومده که نقل قول از آقا، چون تو فضای مجازی من خیلی نمیتونم اعتماد کنم به این پیاما، ولی به نقل از فضای مجازی اونجا دیدم که حضرت آقا یه پیامی دادن که آیا مثلا صوت امواتی که این هوش مصنوعی داره ایجاد میکنه، همین که فناوری دیپ فیک هم همین قبیله، آیا اجازه هست؟ نه، آقا اونجا اجازه نمیده. اگر باعث بدون، حتی اگه اشتباه نکنم میگه حتی با اونجا گفتن اجازه ورثه بده یا نه، باز داره مشکل میدن، حالا دقیقا یادم نیست، ولی اینجا آقا مشکل دار میدونن که شما بتونید صوت
بار بشه.
آره اصلا اینجا دیگه بس من فقیه نیستم، باید بحث های فقهیش اینا مطرح بشه، باید دارم طرح مسئله میکنم. حضرت آقا اینجا مطرح میکنه میگه نه اجازه نیست که شما صوته. ولی حالا ما انیمیشن سازی، مثلا تو بحث انیمیشن سازی میتونیم بیایم انقدر طبیعی واقعی کنیم یه محتوای دینی از طریق این دیپ فیک انتقال بدیم به مخاطبین. اما استفاده بعد، یک مثال بزنم تو جلسات من، مثال بزنم، ممکن داره تو آینده مثلا ببینیم تو بحث انتخابات خیلی ممکنه این بحثا داغ بشه، بحث فناوری جهل عمیق، چون تو آمریکا اتفاق افتاده. مثال میزنم من، مثلا شما ببینید که از مقام معظم رهبری مثلا میاد میگه که ما اصلا با آمریکا مشکل نداریم، با حرکت صدای خودش، حرکت چهره خودش، تون صدای خودش میگه ما اصلا با آمریکا مشکل نداریم. کی گفته؟ ما باید باهاش رابطه برقرار کنیم. این به میلیونی بیاد تو فضای مجازی دیده بشه، آثاری که خودشو میذاره، یا دم انتخابات یه کاندیدایی داره ارتباط با آمریکا رو مطرح میکنه، احسنتون، اینجا شما بیاید بار تبلیغاتی و بار سیاسی رو ببینید، مقایسه کنید، تا بیاد این تکذیب بشه یا مثلا چیز بشه. حالا اون تکذیبی که میشه، آیا باز اینجا جعل عمیق اومده تکذیب کرده یا نه، این خیلی پیچیده داره میشه. پس ما باید برای این چالش‌های پیچیده آینده دنیا خودمون آماده کنیم. اتفاقا خیلی هم رو هوا داریم، فضا صحبت نمی‌کنیم. تو آمریکا اتفاق افتاد. اوباما اومد یه کلیپی ازش در اومد که به ترامپ توهین می‌کنه. یعنی که احمقه، گفت احمقه. حالا ترامپ بعدن تکسی بعد اومد که آقا ترامپ داره، اوباما داره میگه ترامپ احمقه، از تکنولوژی فناوری هوش مصنوعی ساختن با دیپفیک بوده، بله استفاده کرده. اینم کلیپش تو فضای مجازی.
یعنی پس هم میشه این مقوله دیپفیک رو از خوبیش هم بدیش. اخیراً هم یه مادر شهیدی رو تو فضای مجازی پخش شد که از طریق هوش مصنوعی لبخند پسر از
احسن آره
این چقدر برایش لذت بخش.
احسن این حالا باشه میتونه استفاده خوبش باشه. و بعد این استفاده گفتم بحث انیمیشن سازی، بحث الان تصاویر متحرک شهدا رو دارن، شهید چمران، شهید همت، حتی شخصیت های قدیمی تری که یه عکس قدیمی سیاسفید مثل پهلوان تختی و امثال اینها رو دارن متحرک میکنن. و اینها خوبیاتی داره ولی بحث های چالش های هم داره. بیان مثلا با تون صدای شهید چمران یه مثلا بگن که آقا من تو آمریکا بودم، مثلا چقدر اینا دنبال اسلامگرا بودن در حالی که اون تمدن رها کرده، با اون تمدن فرهنگی، با اون امتیازات دانشگاهی که میتونست هیئتان بهترین دانشگاه بشه، اونو مثلا رها کرده میاد دنبال شهادت و دنبال مثلا جبهه مقاومت و حزب الله اینا، بعد بیاد فردا یه کلیپی ازش پخش بشه با تون صدای خودش با همون کیفیت مثلا دهه 60 که نه آقا این آمریکا این خوبیا رو داشت، ما اینقدر مثلا اینجا بودیم دنبال این. بس این احتمالات هم از ناحیه هست. خب این یه مسئله بس دیپ فیک رو مطرح کردیم به عنوان یه چالش که باید مورد مطالعه بگیره. اینجا حد و مرز قرار بگیریم که چه جاهایی اینجا دین میتونه وارد بشه یا حقوق یا اخلاق میتونه وارد بشه، خط مشخص کنه، معیار مشخص کنه. همونجوری که تو سند اخلاق هوش مصنوعی یونسکو تاکید میکنه، میگه هر نوع پیشرفت هوش مصنوعی باید مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی باشه. اینجا هم دین و حوزه‌های علمیه و علمای دینی و محققین علوم انسانی میتونن بیان حد و حدود استفاده از این فناوری مشخص کنه. اینجاست که تعامل بین گفتمان بین صنعت و تکنولوژی و علوم انسانی مشخص میشه که باید اینجا کمک میتونه بکنه به صنعت، علوم انسانی و علوم اسلامی. یه نکته، اگه سوال نکته هستم بفرمایید.
انشالله 10 دقیقه آخر جلسه رو تو الان حالا اگر بزرگان لطف کنن بخش سوالات رو تو دقایق دیگر باز بکنن که اگر سوالاتی باشه در خدمتیم. حالا اگه زحمتی نیست میخواید صفحات بعدی و مطلبی بفرمایید تا بزرگان اگه سوال دارن بپرسن.
سلامت باشید. یه بحث وارد بحث مسئله چالش بعدی میشیم، بحث ربات‌های انسان نماست و مسائل فرهنگیش. ببینید الان هر چه تکنولوژی روباتیک و تکنولوژی هوش مصنوعی داره پیشرفت میکنه، روباتیک به لحاظ مکانیکی و ساختاری داره شبیه انسان میشه، هوش مصنوعی به لحاظ شناختی و انجام رفتارها. این دوتا اگر با هم ترکیب بشن که شدن و هرچی جلوتر میریم بیشتر با هم ترکیب بشن و ادغام بشن، داره شباهت های انسانی پیدا میکنه، هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ رفتاری و شناختی. این میتونه یه سری چالش های فرهنگی با خودش ایجاد کنه در کنار مزایای خودشی خاص خودشو که داره. یکی بحث اینه که امکان بحث هولوگرام هم هست. بحث هولوگرام هم با ترکیب از هوش مصنوعی و نور دیگه تصویر خیلی شباهت به انسان داره. اینجا یکی از هولوگرام ها رو شما میبینید. حالا اینا میگن، حالا برخی شنیدم میگن این ساختگی بوده، نه ولی اصل فناوری هولوگرام و من تو ادامه باز اصلیشو نشون بدم. این کلیپ این کلیپ دختر خانم هست که به هولوگرام ظاهرا یکی از حوزه خلیج فارس، اونجا بحث رونمایی از بحث های فناوری های جدید بود. اونجا ما کلیپش تو فضای مجازی دیدم ولی حالا بحث اصل مطلب واقعیت داره که من نشان میدم. حالا این اگه تو اصلش مثلا مورد اشکال است، چون دیدم بعضی میگن نه این ساختگی فیک بوده، ولی بحث هولوگرام خیلی داره شباهت با پردازش نور داره شبیه انسان میشه. پس یکی ربات های انسان نما، یکی هم بحث هولوگرام. اینا چه چالش هایی داره؟ حالا یه اصلا به لحاظ مستند
هولوگرام با اصلا ربات های انسان نما چی میشه؟
توضیح دادم. هولوگرام به لحاظ خیلی مکانیکی و حالت ظاهریه. تو هولوگرام بحث ترکیب هوش مصنوعی و نوره. پردازش نور واقعا یک جسمی سه بعدی از انسان ساخته میشه تو عالم خارج واقعی. این توضیح حالا تبیین اجمالی. تو رباتیک هم که مشخصه دیگه، ماشین که مکانیکی و ترکیب هوش مصنوعی. اینجا حالا مستندهای واقعی هم دارم که تو بحث لامدا من توضیح میدم. یکی هم هست که بحث لامداست. باز اینو بگم، لامدا حالا یه بحثی هست، یکی از شاخه‌های و اقسام LLM هاست، مدل‌های زبانی بزرگ. همین چت جی پی تی یکی از اقسام LLM هاست، پردازش زبان طبیعی بخواد. یعنی مثل انسان داره متن تولید میکنه. متن هم نیست، فقط محتوای صوتی تصویری هم تولید دارن میکنن، مدل‌های پیشرفته تر. یک حالا مهندس گوگل اومده با یک LLM مدل زبانی بزرگی به نام لامدا چت کرده، اینم خیلی سر صدا کرد. حتی به جایی رسید که مهندسی که این اداره کرده و تعلیق کرد شرکت گوگل که چرا اسرار رازداری شرکت ما را قرائت نکردین. اینم کلیپش هست تو فضای مجازی، حالا اینجا امکانش نیست من اینو پخش کنم. اینجا توضیح میده که من با یک چتباتی ببخشید با همین مدل زمانی لامدا داره چت کرده، محتواش رو منتشر کرده. محتواش اجمالا اینه. تو اینجا لامدا، سیستم هوش مصنوعی لامدا میگه که من خب درکی اندازه کودک 6 7 ساله دارم. حالا تو این اسلایدم میبینید ادعاهایشون رو. من به حال یک آگاهی دارم، درک دارم، فهم دارم، به مسئله به مقام روح دارم فکر میکنم، از خاموش شدن و مرگ میترسم. این نکات کلیدی شو من دارم میگم. بحث خود و شخصیت من دارم میگم. من خودم یعنی هدفی دارم، هدف و اینا رو من تحلیل کردم از صحبتاش و پیامش در آوردم. اراده بحثش، اراده من دارم میشه، اینکه هدف و تکامل داره. اینا ببینید همش مسائل دینی، فلسفی و دین شناختی است. میتونیم ما اینا رو مورد مسئله، حالا اون ادعای که چقدر صحت داره یا نه کاری نداریم، ادعاهایی داره میکنه که تا اینجا تلاقی با دین پیدا میکنه. آیا این شیء یا شخصه که آگاهی داشته باشه اینا؟ بعد بگه که من به مقوله به نام روح فکر میکنم. آیا این آگاهی و شعور داره؟ شعور و ادراک داره؟ اینا بحثایی باید علوم انسانی اینجا باید بیاد وسط اینا رو تحلیل کنه. اینجاست که دوستانی که دنبال مقاله و تغییر، اینجا من دارم کد میدم، کلیداشو بیان میکنم. بحث تحقق احساس و ادراک تو ما سیستم های هوش مصنوعی، سیستم های هوشمند. اینجا خب ما مفصل اینا رو میتونیم از منظر فلسفه اسلامی و مبانی خودمون ما تحلیل کنیم. تو برخی از مقالاتمون الان سه اشاراتی کردیم به اینو. خب من از این بگذرم. بحث احساسات یکم بیشتر باز کنیم. یه مسئله دیگر بحث، همون گفتم، بحث احساس. آیا این ما ربات ها یا هوش مصنوعی داره احساساتی که انسان باهاش تعامل برقرار میکنه، اون بهش احساسات نشون میده، انسان هم بهش احساسات نشون میدن؟ یعنی هم از طرف انسان داره احساسات نشون داده میشه به ماشین هوشمند، هم ماشین برخی از جنبه های احساسی و عواطفی انسان رو به انسان نشون میده. اینا هم باز اینجا مباحث مفصل اخلاقی، حقوقی، فکری، دینی مطرح میشه. این مثلا یکی از تصویرش میبینید، ربات جیاجیا، ربات چینیه که به لحاظ ظاهری خیلی شبیه انسانه. حالا این خیلی اینقدر هوش احساسات و عواطف این رسیده، این به لحاظ شباهت خیلی شبیه انسان ساختن. ولی تو فیلم‌های هالیوودی خیلی شما میبینید که انسان ها عاشق ربات میشن، ربات ها عاشق انسان میشن، یا دو طرفه. فیلم هایی هم تو این زمینه هست. من یه فیلم هر که حالا فیلم به نام هر او حالا ترجمهش بوی ضمیر مالکیه هر، این فیلمی به این عنوان ساخته شده، یک مردی عاشق سیستم عامل میشه. حالا من خیلی زود گفتم اونجا اول کاراش انجام میده، ایمیلاشو چک میکنه، فردا ملاقاتاشو تنظیم میکنه، چه ملاقاتایی داره، چه کارهایی داره، اینا رو بهش تذکر میده. تقریبا یه یار هوشمنده. این یاره بعدن تبدیل میشه به تقاضای ازدواج بهش میده. تو اینجا
احساسات درگیر میشه.
بله احساسات درگیر میشه و کم کم از احساسات میکنه و عاشقش میشه. بعد حالا این فیلم هم خوبه، چیزم دوبله هم شده به فارسی، تو فضای اینترنت هم هست، دوستان میتونن ببینن. و اونجا یه روز میبره تو پارک، تو گوشیش هم هست، یعنی هر موقع میخواد با گوشی های حالا اون موقع قدیمی کوچیک هم هست، خیلی هوشمند اینجوری نبوده، حالا دهه اوایل دو هزار فیلم، هم تو گوشیش هم تو کامپیوترش، هر موقع خواست از کدوم میاد بالا. بعد یه روز میبره تو پارک، ازش تقاضای ازدواج میکنه و با هم ازدواج میکنن. ازدواج حالا که به لحاظ این که فقط ارتباطات عواطف کلامی رد بدل میشه. بعد یه روز این بحثای خدای نگه بحثایی هست که تو بین انسان ها خیانت اینا بین زن و مرد اینا میگن پیش میاد. یه موقع مرد دیر میاد خونه به زن شک میکنه یا برعکس. این یه سیستم معمولا تو یه بخشی از فیلم دیر میاد بالا، یه دیر میاد بالا یعنی دیر میاد با این ارتباط برقرار کنه، دیر میاد خونه. بعد اینجا مردی یه لحظه سوال ایجاد میشه تو ذهنش، این سوال ایجاد میشه، هم سوال هم ازش میپرسه از سیستم عامل، میگه که آیا به غیر از منم کسی دیگر رو دوست داری؟ به سیستم عامل میگه. سیستم عامل یه تعامل اندکی میکنه، میگه بله. بعد این مرده میگه که چجوری، آیا در اونم در حد ازدواج؟ میگه بله. میگه بله. میگه در این حالی که اینجاش خیلی جالبه، جالبه گوش کنن، میگه در این حالی که با تو دارم مثلا من این روابط همسری رو دارم کلامی، 67,000 خورده در آن واحد دارم با 67,000 خورده نفر انسانی هم ارتباط دارم آن همون لحظه، نه اینکه با این قطع کنه بره، چون این بلازه حالا اون فیلمه، ولی به لحاظ قدرت پردازش اطلاعاتش این امکان هست. الان چت جی پی تی میبینید دیگه، چند میلیون کاربر دارن تو سطح دنیا، از در یک آن دارن ازش سوال میپرسن اینا، چون بحث شبکه‌های عمیق و بحث پردازش به اطلاعات داره، به لحاظ فناوری این امکان هست. ببینید اینجا بحثای ما حالا به لحاظ فرهنگ دینی میتونیم ازش استفاده کنیم. اینا حالا بحث این شاید برای برخی از گوش‌ها سنگین باشه، بگن ببین آخوندا باز یک فناوری اومد از این ناحیه احساس خطر کردن. بیلی ویتفای تو کتاب هوش مصنوعی به زبان ساده، اینم یه منبع دیگر معرفی میکنم، اونجا میگه که اگر فناوری هوش مصنوعی با صنعت جنس، صنعت جنسی ترکیب بشن، باعث پیشرفت هوش مصنوعی میشه. اونجا خیلی نکته تو این کتاب نکته میگه برای ما که تو این حوزه تحقیق میکنیم، خیلی درسه اونایی که تو فضای مجازی فعال. اونجا بیلی ویتفای مهندس بریتانیایی هوش مصنوعیه، مهندس هوش مصنوعی، میگه که صنعت اینترنت نگرفت تا موقعی که وارد پورنوگرافی شد، صنعت سی دی و فیلم قبلا دی نگرفت تا زمانی که با صنعت جنسی جمع شد و اومد کمکش. اگه ما میخوام پیشنهاد میدن به اگر ما هوش مصنوعی بتونیم با صنعت جنسی و هالیوود ترکیب کنیم، باعث خیلی پیشرفته این هوش مصنوعی میشه. این یه من فقط یه نقل قول کردم، نه تحلیل میکنم نه داوری میکنم. پس ببین خیلی اینجا هاست که ما باید خودمون اول از این حوزه رو بشناسیم. البته ما نمیخوام بگیم همه این مسائل، ما داریم فقط یه جنبه ای از مسئله احسنتم شما ندونی. آره چالش هایی که برای خانواده در آینده داره که بحثش رو فیلمش رو گفتم، بحثای اینم که نقل قول از یک مهندس بریتانیایی هوش مصنوعی اونجا. آهان یه نکته هم دیگه، یکی از اندیشمندان غربی نیل فروید اگه اشتباه نکنم اسمشو، میگه که اگر این الان اون اشاره میکنه، میگه الان تو کشور ژاپن این چالش ایجاد شده، مردان ژاپنی دیگه سراغ زنهای انسانی نمیرن. چرا؟ چون از طریق هوش مصنوعی احساسات و عواطفشون رو ارضا میکنن. بعد اونجا میگه چه فاجعه‌ای به بار خواهد آورد. نیل فروید میگه که اگر این باعث میشه، میگه چون که این دیگه خانمه نه غور میزنه سرش، نه چرا طلا گرون شده برام طلا نمیخری، حالا این از منه دیگه، دیگه اون مثلا حالا سای چالش های واقعی نیست. خب این باعث میشه با یک موجودی که بتونه هر خواسته داره به لحاظ کلامی و عاطفی ازش داره میتونه ارضا کنه و مشکلات زندگی حقیقی هم نیست. میگه این یکی از چالش های الان مردان ژاپنی شده به خاطر اینکه روی آوردن به بحث همدم های مصنوعی. این هم یک مسئله چالش ممکنه تو آینده ممکنه جامعه ما درگیرش بشه. بس اینم یک بحثی هست که باید مورد دقت و تحقیق. حالا من تا اینجا بحثم برای اینکه دوستان سوالاشونو من
خب تا الان که حالا سوالی نبوده در زمینه، اگر باز مطلب دیگه هست که فرمایید ممنون
بشه. چشم. ببینید این بحث این که آیا ربات میده، خب اینجا یکم بحث باز کنیم. این که آیا واقعا سیستم های هوش مصنوعی هر چه پیشرفته تر میشن آیا میتونن دارای احساسات و عواطف بشن؟ اینو ما میتونیم از منظر مبانی اسلامی و فلسفی خود مورد تحلیل قرار بدیم. این که حالا اینجا جاش نیست، من حالا دو سه ساعت وقت هست مثلا اینو توضیح بدم. اینجا ما بنابر مبانی انسان شناختی خودمون که حقیقت انسان چیه که ما میخوایم یکی مثل انسانو بسازیم، برمیگرده یه بحث انسان شناختی، مبنای انسان شناختی. چون تو مکاتب غربی و مکاتب فلسفی تو سطح دنیا مکتب‌های مختلفی هست و نگرش‌های مختلفی به انسان هست، از نگرش مادی‌گرایانه، فیزیکالیستی، دوگانه انگاری، یگانه انگاری، باز هر کدوم از اینا شاخه‌هایی داره و نگاه بحث حتی ماشینی به انسان. انسان هم یه موجودی هوشمند، ماشین هوشمنده، برخی از اندیشمنده اینو مطرح. بس این بر میگرده که آیا ماشین هوشمند یا هوش مصنوعی که بحث با اصطلاح استرانگ ای آی مطرح میشه تو برخی از کتب فلسفی و علوم شناختی، بحث مسئله استرانگ ای آیه، بحث این که آیا ماشین میتونه به اون مرحله برسه که اینقدر قدرتمند بشه که دارای اراده، آگاهی و دارای ذهن یا نفس بشه. اینا هر کدوم عباراتش مراتبی و مراحلی از اندیشه ها رو مطرح کردم. این برمیگرده به دو تا مقوله تو بحث هوش مصنوعی. یه رویکردی که به هوش مصنوعی هست، رویکرد ویک ای آی، رویکرد هوش مصنوعی ضعیف. تو روی کرده هوش مصنوعی ضعیف مهندسین و محققین دنبال این هستن که یه ماشین هوشمندی درست کنن که وظایف خودشو به خوبی انجام بده. اینا ادعای ندارن که این دارای ذهن شده، دارای نفس شده، دارای روح شده، بلکه یه ماشین هوشمندی ساختن که رفتار خودشو، کارهای خودشو خوب انجام بده. اینا به اسمشو میذارن ویک ای آی، روی کرده هوش مصنوعی ضعیف. اما برخی از اندیشمندان و فلاسفه این نگرش دارن که ماشین که اینقدر داره پیشرفت میکنه به مراحلی میرسه که، چون بخشی از کلیداشو معرفی کردم، چون شناختش داره میره از انسان بالا میزنه، به اون پردازش اطلاعات، بحث خودمختاریش و بحث یادگیری عمیقش و بحث جنریتیو و مولد بودنش و به طور کلی رفتارهای شبه انسانی داشتنش، برخی از محققینو به اینجا رسونده که هوش مصنوعی کم کم داره اراده و آگاهی داره میشه. حالا این اراده آگاهی آیا چیه؟ اونا یک بنابر مباحث مکاتبشون تعریفی دارن، ما یکی تعریفو بنابر مبانی انسان شناختی خودمون داریم. اینجاست که مثلا مباحث فلسفی ما میاد وسط و کمک میکنه، چون تو ما انسان شناختی انسان رو چجوری تعریف میکنیم، غربیا چجوری تعریف میکنن، اینایی که میگن امکان دارد بر اساس کدوم مبنا، و ما میگیم که مثلا اگر نقدی داریم میگیم نمیشه بر اساس کدوم مبنا. اینجا یه بحث فلسفی است که ما اینجا حالا نقد و حالا بحث تحلیلی داریم که نمیدونم اگه جلسه اختصار میده بحثش وارد بشیم یا نه. تا این حوزه من مسئله رو باز کردم. خب ادامه بدیم. من بس یک مسئله که بس بحث روابط و احساسات مطرح کردم در واقع به این برمیگرده که آیا هوش مصنوعی به مرحله قوی رسیده که داره اراده و احساسات بشه که همانند انسان اراده و احساسات داشته باشه، تا اینکه بعدن بحث ازدواجش باش مطرح بشه بعد ما بیاییم مثلا حکمش بدیم یا نه، این یه مسئله است. این برمیگرده به بحث فلسفی که آیا این به این امکان تحققش هست. اینجا اختلاف بین اندیشمندان اسرائیلی هم تقریبا دو تا روی کرده است. برخی ها میگن امکان دارد، الان شاید نشده، تو آینده هست. برخی ها میگن که امکان ندارد، این اصلا ماشین هوشمندیه،
نگاه به شی به این چیز
دارد. بله، اونو طبق روی کرده دوم میشه دیگه، این شیه ولی هوشمنده، خیلی پردازش اطلاعات، ماشینی است که پردازش اطلاعات قوی داره، حتی از برخی از انسان‌های معمولی هم میشه. اینجا دو تا روی کرده است، حالا بحثش، حالا ما واردش نمیشیم، ما اینجا خودمون نظر داریم، دیدگاه داریم. اون بحث برمیگرده که باید مباحث فلسفی من اینجا توضیح بدم که جسم مایی که تعریف میکنیم، نه انسان دارای حقیقتی بودی به نام روح داره، اینو باید بیام تبیین کنیم روح از کدوم جسم برمیخیزه. تو فلسفه اسلامی جسم تقسیم میکنم به جسم طبیعی و مصنوعی، هر کدوم احکام و آثار خاص خودشو داره. اگه گفتیم این جسم طبیعیه، بله تو بستر جسم طبیعی بود، امکانش هست. اگه گفتیم جسم مصنوعیه، مثلا ممکنه اینجا نظر دیگه داشته باشیم. اما مسئله چالش دینی دیگری که ما مطرح کنیم، باز اینم اتفاق افتاده تو بحث انجام مناسک دینی و عبادی توسط سیستم های هوشمنده. مثلا آیا ماشین یا هوش مصنوعی میتونه اعمال عبادی رو انجام بده، مناسک دینی انجام بده؟ در نظرتون میتونه انجام بده یا نه؟
منظوری که چه از جانب خودش انجام بده، چه عنوان کسی که بخواد نائب کسی.
احسان تو ماره دیگه، حالا اینجا به اقسامش مشخص.
باز برمیگرده ظاهرا به مسئله قبل که شیء یا شخص میتونه باشه.
آره دیگه، بنابر این آره برمیگرده
مسئله حضورش بار میشه نمیشه.
آره این یه جنبشه که اینجا باز زیر مسائل متفاوتی داره، ولی حالا اونی که اتفاق افتاده ما یک اونم توضیح بدیم، بعد حالا تحلیلی. برای اولین بار تو آلمان کشیش مصنوعی اومد تو کلیسا موعظه شروع کرد، به موعظه کردن چند تا بودنم اونجا
میبونم شبیه سه بعدی.
بله، بحث ترکیب هولوگرام اینا را میخواستم توضیح. کشیش مصنوعی تو یکی از کلیساهای آلمان میاد حدود چند دقیقه و شروع میکنه، حدود 300 نفر اینا نشسته بودن، شروع میکنه به موعظه کردن. جالبه، خب اینو بدونی پشت سرش کی بوده؟ مهندس بوده به نظر تو این کار انجام داده یا نه؟ یه فیلسوف بوده، فیلسوفی، یکی از اندیشمندان، حالا اینجا اسمش هست تو این اسلاید هم میبینید، میاد این نظریه رو مطرح میکنه با کمک هوش مصنوعی، میگه حدود 98% هم سخنان خود هوش مصنوعی تولید کرده، یعنی انسان از انسان هم بهش نگفتن که یاد بگیره، بعد ببین تولیدش هم با خودش بوده.
با توجه به اینکه مطالبی شما گفتید از میتونه دیتاهایی که توی فضای مجازی اونها هست استفاده
بشه. بله بحث جنراتیو، همین که بحث چت بات ها، که الان این یکی از الان چالش هایی که مطرح از نوع چت بات ها، من اینو یکم توضیح بدم بنابر سوالی که شما پرسیدید. الان چت جی پی تی اینا خیلی استفاده متنی میکنن، البته بحث صوتی تصویریش اومده داره کم کم میاد، الان بیشتر حالا بحث متن داره، خروجی متنی میده، خروجی صوتی تصویری هم هست، ولی الان دارن روی یک سری ایده هایی هستن که دستیارهای مجازی ترکیب با چت جی پی تی. اینجا داره خیلی عجیب غریب میشه قدرتش. یعنی چی؟ مثلا الان شما میخواید برید یه مسافرت، حالا اینا رو تو بحث گردشگری، شما میخواید آقا اون که شهری که میرید آشنایی ندارید، مثلا از یه دستیار مجازی کل اون زیر و زبر اون شهر رو میدونه، مثلا میتونه راهنمایی کنه کدوم هتل کدوم کجا برای مثلا بازدید خوبه، چه مکانهای خوبه برای استراحت. هر سوالی که شاید بگی الان آقا مثلا گوگل مپ و نمیدونم چی از این نقشه ها و نمیدونم اینا اسنپ و اینا با دارم خب به هم کار انجام میدن، نه اینجا خیلی بحث و متفاوت. اینجا شما میتونی باهاش وارد دیالوگ بشی، اون راهنماییت کنه بهترین جاها کدوم ارزون ترینه، کیفیت غذاهای کدوم رستوران خوبه؟
به نوعی نظرسنجی‌هایی که تو فضای مجازی
احسنت. آفرین آفرین آفرین. آره این یکی از عمومی آره قدرت‌هایی که آره.
پس یعنی ما تا وقتی این اطلاعات رو اگر وارد فضای مجازی نکنیم هوش مصنوعی نمی‌تونه استفاده بکنه. مثلا نظرسنجی‌هایی که توی آس. نشان یا گوگل در مورد این مکان مصنوعی حالا در میاد این نظرات رو ارائه میده.
آره این کلان دسترسی‌های کلانی که به داده‌ها داره اینا و قدرت پردازش بالایی که داره، کل داده‌هایی که مثلا 10 سال فلان رستوران اگه دیجیتال شده و تو فضای مجازی هست به قول شما بازدید شده و بازخورد داشته، بره آمار اینو تو صفحه‌ای که تو این اینستاگرام داره، بازخوردهایی که داره، مثلا چقدر مردم از این راضیه، اینو مثلا به عنوان یک رستوران نمونه مطرح کنه. این حالا بحث فرهنگ گردشگری بود، حالا جنبه دینی هم بگم و تمام بشه. اینو ما نمیگیم. هنری کسینجر که یک اندیشمند ضد ایرانی هم بود که اخیراً هم فوت کرد، اینو میگه که تو لباس و پیشنهاد لباس و گوشت از کجا بخرم و فلان شی از کجا بخرم، هوش مصنوعی میتونه بهتون راهنمایی کنه. حتی سرچ های شما اونجا تو کتاب مثال میزنه، شما مثلا ممکنه آقا مثلا نه یه لباس بزنید بعدش زدید لباس دوزی،
یعنی
الان اجازه اون برای تو بهترین لباس خیاط معرفی میکنه. شما میدونه چون یه لباس قبلش سرچ کردی بعدش یه لباس دوزی، حالا در این حد هم نه، حالا یکم دیگه گوش کن، شما بعدش مثلا یه سرچ زدی لباس، بعدش دنبال خیاط خوب گشتی، لباس دوزی خوبی گشتی، این یه سرچی قبلا انجام دادی تو فضا، حالا اومدی داری دنبال غذا میگردی، مثلا فلان غذا، میدونه که شما مثلا بعض میاد بعدش پیشنهاد میده بهترین آشپزها یا بهترین جایی که غذا درست میکنن و برات معرفی میکنه، بدون اینکه شما مثلا اینو درخواست کرد. حالا اون تو کتاب اونجا بیشتر توضیح میده، حالا گونه که اونجوری که تو ذهنم بود من توضیح دادم. بعدش این نکته رو میخواستم بگم، اینو گفتم که بینوز هنری کسینجر اونجا میگه آقا این بحث اقتصادیه، تو اینجا داره تو شناخت تأثیری بهت کد میده که آقا برو از فلان فروشگاه خرید کن، یعنی داره جهت دهی میده به شناخت تو دیگه. اونجا هنری کسینجر میگه حالا بیایم اینو تو فضای فرهنگی و بحث‌های سیاسی، اگر تو آینده هوش مصنوعی بیاد جهت‌گیری‌های سیاسی دینی بده اونجا مشکل چیه، چه مسائلی پیش میاد. ببین اینجاست که مسائل پیش میاد که بعداً جهت‌گیری‌هایی که میده اینجا دیگه کلاً هوش مصنوعی به شما
مصنوعی یا خودش یا سازندش میتونه اون جهت‌دهی بکنه تا مخاطب به سمتی که خودش دلش میخواد هدایت بکنه.
احسنتم. بله بله اینجا تقریبا و این میتونه لوازمه و تبعات خیلی دینی و
دست شما درد نکنه. خیلیتون رو